چشمانش پر از اشک است. اما تنها چیزی که این پسر و عروس به زبان می آوردن گپ های تند و نیشداری بود که وقت افتادن قاشق و پنجه یا ریختن غذا به پیرمرد نثار می کردن، در حالی که کودک 4 ساله‌شان در سکوت شاهد تمام آن رفتار والدین خود بود. به این نکته توجه کنید. یک شب قبل از شام مرد جوان پسرش را سرگرم بازی با تکچوب هایی دید که روی زمین ریخته بود. با مهربانی از او پرسید: بچه ککم چی می سازی؟ پسرک هم با ملایمت جواب داد: پدر جان، یک کاسه چوبی می سازم و وقتی کلان شدم با او به شما و مادرم غذا بدهم. و بعد لبخندی زد و به کارش ادامه داد. این سخن کودک آنچنان پدر و مادرش را تکان داد که زبانشان بند آمد و سپس اشک از چشمانشان جاری شد. آن شب مرد جوان دست پدر را گرفت و با مهربانی او را به سمت میز غذا دعوت کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در برنامه های چند هفته قبل مجله آزادی از رایحه درمانی یا تداوی با بوی و حتی ماهی درمانی و دیگر درمان ها مطلبی داشتیم و در شماره 33 به بهانه رنگ سال روان از تأثیر رنگ در شادی و افسردگی مطلبی داشتیم. اما بعد از 10 شماره یکی از شنونده های ما بصیر ناصری از شهر قندوز نامه مفصلی برای ما ایمیل کرده و تازه ها در مورد رنگ درمانی را فرستادن که با سپاس از ایشان همکارم سحر لیوال آن را به شما می خواند.
رنگ درمانی یک شیوه درمانی پیوسته و بیوقف است که شامل بکارگیری رنگ ها در تداوی امراض مختلف جسمی و اختلالات روانی است. در رنگ درمانی از اصول هورمونی رنگ ها و ترکیب آنها برای بهبودی مریضان استفاده می شود. متخصصین رنگ درمانی معتقد هستند که هر مریض در بدن انرژی خاص خود را دارد و اختلالات هر عضو را می توان با بکارگیری رنگ با انرژی آن عضو در محدوده مشخص و یا کل بدن به سمت بهبودی پیش برد. رنگ ها در واقع امواج الکترومغناطیس پر انرژی با طول موج های قابل رویت هستند. سلول های مخروطی شکل که در شبکه چشم قرار دارند این امواج را به رنگ قابل تشخیص در ذهن تبدیل می کنند. این سلول های مخروطی به 3 دسته تقسیم می شوند: گروهی برای تحریک شدن توسط رنگ آبی، گروهی برای رنگ سبز و گروهی دیگری برای رنگ سرخ. میزان یا شدت تحریک هر یک از آنها در آن واحد می تواند رنگ های مختلف را در ذهن ما تداعی کند. رنگ آبی حس آرامش و سفید حس پاکیزگی را به انسان منتقل می کند. ما با دریایی از رنگ ها احاطه شده ایم که بر احساسات و سلامتی ما تاثیر می گذارند. برای مثال رنگ آبی آرامش دهنده بوده و می تواند برای پایین آوردن فشار خون مورد استفاده قرار گیرد. این رنگ می تواند توانایی خوابیدن را در انسان افزایش داده و یا احساس درد را کاهش دهد. در مقابل رنگ سرخ تاثیر تقریبا متضاد دارد. این رنگ می تواند باعث بالا رفتن فشار خون و افزایش تولید آدرنالین در خون شود. بدون بالان شما یقینا احساس ترس یا استرس خواهید کرد. استفاده صحیح از رنگ ها می تواند یک فضای مناسب یا نامناسب در زندگی ایجاد کند. در اینجا به کاربرد های بعضی از رنگ ها اشاره می کنیم. رنگ زرد ذهن انسان را تحریک می کند. بنابراین معمولاً مناسب در این رنگ برای اتاق مطالعه یا درس است. رنگ آبی تسکین دهنده بوده و موجب آرامش شما می شود. بنابراین برای اتاق خواب مناسب تر است. رنگ سفید نشانگر توهی بودن، فضای باز و پاکیزگی است. لذا برای حمام یا سرویس های صحی بسیار مناسب است. باید دقت کنید که مبادا از این رنگ برای اتاق درس یا مطالعه استفاده نکنید. ثابت شده است که رنگ درمانی بر افکار، رفتار و سلامتی فرد به طور قطع تاثیر می‌گذارد. فراموش نکنید که استفاده درست از رنگ ها می تواند آرامش را به زندگی شما هدیه دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
توجه به آینده روشن نوعی تدبیر است، زیرا هر کس برای زندگی آینده خود تدابیر لازم را بیندیشد، فراز نشیب کار را بسنجد و مشورت های لازم را انجام دهد. با توجه به همه اینها برنامه جامع و قابل عمل را طرح نماید، اما آرزوهای طولانی که خیالهای نفسانی باشد و انسان را به خود مشغول بسازد موجب غفلت وی خواهد شد. برنامه ریزی برای آینده روشن به انسان آرامش و به زندگی امید می دهد، نشاط روحی و روانی را هم به دنبال دارد، ولی آمال و آرزوهای طولانی زندگی را تلخ و آرامش را از بین می برد. پروفسور مارتین سلگمن و دکتر کریستو پترسون دو روانشناس غربی کسانی هستند که قبل از همه روانشناسان در این مورد ابراز نظر کرده و در کتابی که درباره صفات مثبت انسان در مورد آینده‌نگری چنین ابراز نظر کردند. آینده‌نگری یک جهتگیری عقلی به آینده شخصی است، نوعی استدلال علمی و کنترل کردن خود است که به افراد در جهت رسیدن به اهداف دراز مدتشان کمک‌های مؤثری می‌کند. افراد آینده‌نگر به طور حساب شده و دوراندیشانه به عواقب تصمیمات و اعمالشان توجه می‌کنند و به گونه‌ای موفقیت آمیز در برابر هوس‌های آنی و بدون فکر و اندیشه مقاومت می‌کنند. در این هفته خانم شکریه بارکزی را در استودیو داریم. دیدگاه ایشان را جویا می‌شویم که چه گفتنی‌ها در مورد آینده روشن دارند. محترم شکریه بارکزی، آگاه امور سیاسی و عضو اولسی جرگه افغانستان، از نظر شما یگانه راه رسیدن به آینده روشن چه هست و هم در کشوری چون افغانستان؟
خودآگاهی است. ضمیر ناخودآگاه مردم افغانستان باید به خود آگاهی برسن. اعتماد به نفس، تعلیم، تربیه و باور به اینکه افغانستان عزیز متعلق به هم افغانهایش است. وطن دوستی، احترام به هم دیگر و حفظ کرامت انسانی میتونه افغانستان از این برهه تاریخی و از این مشکلاتی که فعلا افغانستان دست و پاگیرش هست نجات بده.
شماری از مردم به این باور هستند که امیدواری با آینده روشن در بین مردم افغانستان در شرایط کنونی یک ذهنیت بی‌مفهوم یا گویا غیر ممکن هست.
وقتی ما برای خود، هر فرد افغان، به آینده خود به عنوان یک روز بهتر و یک فرصت بهتر اعتماد داریم و اعتماد به نفس ما در یک جو اجتماعی به عنوان اعتماد به آینده در افغانستان باید مطرح شود. هرگاه ما خود ما از آینده خود مایوس و سرخورده باشیم و فکر کنیم که دیگه فردای بر ما وجود نداره، من نه درس میخوانم، نه تعلیم میکنم و نه هم مسئولیت پذیر میشم، به شکل اوتوماتش وقتی که ذهنیت در عام مردم افغانستان جاری شود، پسی به این معناست که آینده روشن نیست. اما برخلاف، امروز شما شنیدین که کسی بگه که من طفل من نمیمانم مکتب بره، امروز کسی گفته که من دیگه نمیخوام تحصیلات عالی داشته باشم، امروز کسی گفته که من نمیخوام برای آینده خوبتر تلاش نکنم. برخلاف، جد و جهد ما، مسائل مشترک ما و مفهوم ما از آینده روشن باید مفهوم ارزشی باشه که همه افغانها در هر جای و هر موقف و هر مقام، هر سنی که هستن، باید به می خودآگاهی برسن، اعتماد به نفس داشته باشن و همچنانی که با آینده خوب برای خود امیدوار هستن، بر وطن خودم امیدوار باشن.
شماری به یه عقیده هستن که آن هم روشن فکرها، اونا فکر میکنن که بعضی خرافات، بعضی زیربار انعنات رفتن هم مانی رسیدن به یک آینده روشن است. دیدگاه شما چی است؟
هم خرافات در هر جامعه بوده، اما روشنگری جامعه است که میتونه در برابر خرافات مبارزه کنه.
بله.
روشنگری به معنای معرفت و علم است. شما اگر امروز جامعه سنتی افغانستانه که در بسیاری از موارد جدن خرافاتی بوده نسبت به گذاشته مقایسه کنید، امروز ما در یک وضعیت بهتر قرار داریم. امروز ما از بسیار چیزایی که مثلا در گذاشته وهم و حراسش داشتیم نداریم.
بله.
و در عین حال مثلا یک باور کلی به لحاظ جنسیتی همی بوده که دختران و زنان فاقد شعور سیاسی هستند.
بله.
یک نظر خرافاتی بود، اما دیدیم تحولات آخر نشان داد که نه، هم درک سیاسی دارن و هم توانمندی دارن. در گذشته ها باور به می بود که نه، اینها فقط در چهار چوکات خانه هستن و شاید مسئولیتی را اضافه از پختن و تربیت اطفال و به دنیا آوردن چیزی را بیشتر نتونن داشته باشن. اما امروز دیدیم که وضعیت فرق کرد.
پس به نظر شما چه کسی و چه کسانی برای رسیدن بر آینده روشن طرح ریزی بکنن یا شرکت بکنن؟
طرح باید دولت ها و نظام ها به اساس پالیسی های خود تدوین کنن.
من.
تطبیق ازی باید توسط حاکمیت ها و مردم صورت بگیرن.
من.
پس بناهن جامعه میتونه بر روشنگری و باینده روشن دست بیابه که دولت هایشان مسئولانه طرحهای جدید را برای همدیگر پذیری، برای کسب تعلیم، برای ایجاد جامعه مرفه داشته باشه، حکومتش توانمندی عملی ساختن ای طرح و مردمش استعداد پذیرش ای طرح داشته باشه.
با توجه به تحلیل شما، به باور شما چقدر منتظر بود؟ آیا نمیشه؟
آن قضیه برعکس است. آن طرح مردم میده. بنابراین ما از دو مرحلهش عبور کردیم. وقتی که طرح از مردم به حکومت میاد، به این معناست که حکومت باید فعال شود. دولت باید مسئولیت بگیره. در اجتماع وضعیت با وضعیت خوبتر هست. یعنی شما اگر برین به یکی از پانتونا و بنشینین و سروی کنین، میبینین که نظریات بسیار جالب و آینده ساز بر شما میتن. اما این همی نظریات در قالب یک پالیسی جا دادنش که وظیفه کار حکومت هست، در کوتاهی در همینجه صورت میگیره. بر عملی ساختنش مشکل نیست، به دلیلی که بر کسی که این طرح باید تطبیق عملی شود، این نظر خودش است و هر کس برای تطبیق نظر خود کوشش میکنه.
در کلیت به طور خلاصه اگر بگوین چه اقداماتی صورت بگیره بر رسیدن به آینده روشن، نسبت یک کارشناس چه نظر داره؟
مطبوعات، رسانه ها، اساتید، روشنگران، روشندلان و سخنوران، مسئولین، همه باید در یک اجماع ملی با این دی روشن اعتماد داشته باشند و اعتماد به مردم انتقال بدن. در کنار از این طرح‌های واضح که حداقل دستاوردها را چشمگیر بسازه هم به عمل گذاشته شد.
بسیار تشکر خانم، شکری بارزه، لطف کردیم.
تشکر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نام مرحوم علامه صلاح الدین سلجوقی در میان بزرگان ادب، فلسفه و الهیات جایگاه خاصی در تاریخ معاصر ادبیات ما دارد. در هفدهم سال روان که سپری شد، 43 سال از درگذشت ایشان گذشت و در این بیشتر از 4 دهه و به خصوص در 3 دهه اخیر کمتر از ایشان یاد می شود و یا تا حدودی در حال فراموشی است. فرهنگیان صلاح الدین سلجوقی را از نخبه های فلسفه و اخلاق و الهیات و فرد متبحر ادبیات می دانند. مرحوم سلجوقی شاعر و محقق، ژرف‌اندیش در زمینه های ادبی، عرفانی، فلسفی و زیبایی شناسی بود. آنگونه که مرحوم استاد خلیل الله خلیلی در آثار هرات از وی به نام روح بسیار دانای هرات یاد کرده است. بیایید شناسایی مختصر ایشان را با سپاس از همکارم مهریه انوری از محترم سرمحقق محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان بشنوید.
علامه صلاح الدین خان سلجوقی فرزند مفتی سراج الدین سلجوقی در ولایت هرات در منطقه پای حصار هرات در یک فامیل روشن فکر و متدین تولد شدند و اینا تحصیلات ابتدایی خود را هم در مدرسه سلجوقی های شهر هرات به اکمال رساندند و بعدا در دوره جوانی به حیث مفتی در محکمه ولایت هرات شامل وظیفه شدند. استاد صلاح الدین سلجوقی مدیریت معارف هرات دارند و باز گردانندگی اخبار اتفاق اسلام و جریده فریاد میکنند و سرانجام یا به اسم وکیل منتخب ولایت هرات در 13-28 پارلمان میآیند و بعدن با ید طولایی که در مسائل مطبوعاتی داشتند به اسم رئیس مستقل مطبوعات مقرر میشند. علامه سلجوقی با استعداد توانایی که داشتند در بخش علوم مختلف عصر یا همان وقت تحصیلات خود اکمال کردند و بعداً در زبان‌های مختلف مثل زبان اردو، انگلیسی، عربی، دری و پشتو تسلط کامل داشتند.
در افغانستان نهادهای فرهنگی و ادبی بی‌شماری با نام‌های طویل موجود است.